الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شردیم در قاعده نفع ضرر و ضرار، اگر ملتزم بشود شخص به ما ذکرنا که مفاد نفع ضرر نفی آن حکمیست که او منشأ ضرر و موجب ضرر است بر مکلف. معناش اگر این بوده باشد، در این یه ارتکاب خلاف ظاهر است که ضرر را عنوان گرفتند بر حکم، که ضرر که معناش اسم مصدر است و معناش نقص است، این را به معنا موجب ضرر گرفتند، که موجب ضرر هم حکم و الزام شاره است و نفی در معنای حقیقی خودش باقی است، که معنای کلمه لاست نفی است اخباراً، یه ارتکاب خلاف ظاهر است بی خلاف سایر لزو. چه وجهی باشد که مرحوم آخوند فرمود، چه وجهی باشد که مرحوم شریعت فرمود، چون وجه رابعی باشد که فرمودند حکم نحی الهی نحی الهی نیست، نحی نحی مغلوی سیاسی است من النبی الاکرم. بنابر این سه وجه باید دو خلاف ظاهر مرتکب بشود، یکی این که ضرر چه معنای اسم مصدری دارد عنوان فعل گرفته بشود، چه بناب مسلک مرحوم آخون چه بناب مسلک مرحوم بله شریعت، چه به این فرمایی به مقتضای فرمایشش اخیر عنوان فعل باید بشود. و حال این که ضرر عنوان اثر الفعل است، اثر الشیء است. دیگری هم نفی را به معنای نهی بگیرند، بنابر مسلک شیخ الشریعه و این مسلک الاخیر که نفی به معنای نهی باشد، بنابر مسلک مرحوم آخوند نفی ولو به معنای نفی است نهی نیست، الا انه نفی ادعایی است حقیقی نیست و این هم خلاف ظاهر است. رو این حساب ملتزم شدیم که وجه اصح از این وجو همون وجهی است که عنوان حکم باشد ضرر، و عنوان ضرر حقیقتا منتفی است، یعنی شارع حکمی را که موجب ضرر است جعل نفرموده است. ثم کلام واقع شد بما ذکرنا، هر کس مسلکش هر چی بوده باشد، چه مسلک مرحوم آخوند چه ما ذکرنا چه مسلک مرحوم شیخ الشریعه چه این فرمایش اخیر که فرمودند، هر مسلک را شخص اختیار کند، باید این تعلیلی که در این روایت واقع شده است رسول الله صلی الله علیه و آله با اون انصاری امر کرد که مثلا اذهب فقلعها فرم بها ولی الی نخل را بینداز جلو، فانه لا ضرر ولا ضرار. این حکم اخیری را که ظاهر روایت این از تعلیل به این علت فرمود، این را باید توضیح کند که لا ضرر و لا ضرار هر مسلک را شخص اختیار کند. چه جور مقتضی این شد؟ بله مقتضای نفی ضرر این شد که این نخل را بکند بیندازد جلو، این چه جور نفی ضرر این را اقتضا کرد؟ عرض کردم فرقی ندارد، هر مسلکی را اختیار بکنید این تعلیل باید توضیح بشود، ولی این توضیح در ما نحن فیهی چه هست، صاحب هر مسلک باید این را توضیح کند. عرض کردیم در ما نحن فی در این مورد دو تا امر است. امر اول این بود که رسول الله صلی الله علیه و آله اول سفارش فرستاد به اون که یا ثمره وقتی که داخل می شوی به حایط انصاری فاستأذن اذن بگیر، این یه امر بود. امر دومی هم این بود که در آخر بعد التیا والتی که گفت اذن نمی گیرم نمی فروشم هیچ بهشتم عوضش را نمی خواهم، در امر دومی این بود که اذهب فقلع ها ورم بهاوته، اگر فإنه لا ضرر ولا ضراری که هست تعلیل بشود بالامرین معن یا فقط تعلیل بشود به امر اخیر، این را باید توضیح کرد. و اما اگر فقط تعلیل امر اول بشود این عیب ندارد، این گفتیم دیروز محصولی ندارد. مرحوم شیخ اول کسی که فی ما نعلم متعرض شده است که این تعلیل ارتباطش با مورید چه جور است و دیده این را نمی شود ظاهرا تمام کرد، کمان بیین گفته است اگر ما نفهمیدیم وجه تعلیل را این کبرا چه جور علت این حکم می شود، این ضرری به اصل کبرا نمی زند، خود کبرا ظاهرش را اخذ می کنیم، ولو وجه انتباقش را و تطبیقش را به مورد ما نفهمیم. مرحوم ناینی فرموده است نه ما میفهمیم، هم وجه انتباقش را میفهمیم و تعلیل هم به حکم دومی باشد یا به هر دو حکم بوده باشد این تعلیل صحیح است. ولوت فیزالک ایشان اینجور فرمودند در جاهایی که معلول اون حکمی که به منزله معلول است اون حکم ضرری بوده باشد، اونجا شارع می تواند یکی از دو کار را بکند، می تواند نفس اون معلول را بردارد که اون حکمی که از قبیل معلول است نفس اون معلول را بردارد و می تواند از بیخ علت او را بردارد اگر علت قابل رفع بوده باشد، یعنی علت هم امر وضعی بوده باشد، جعلی شارع بوده باشد، هم شارع می تواند اون معلول را بردارد که معلول حکم است مسئول شرعی است و یا هم می تواند علتش را بردارد که مفروض این است که علت هم مسئول شرعی است و قابل رفع است. ایشان فرموده است که شما ملاحظه بفرمایید جایی که مقدمه واجب ضرری بوده باشد، مقدمه واجب ضرری بوده باشد، وجوب المقدمه کلمعلول است حکم شرعی است، ایجاب ذل مقدمه کل علت است که اوست که اگر شد ایجاب مقدمه می شود، اگر ایجاب مقدمه شد شارع می تواند ایجاب مقدمه را رفع کند، بگد نه این مقدمه واجب نیست، این مقدمه واجب نیست که نتیجه اش عبارت از این است که واجبی که از فرض بفرمایید مشروط به این شرط نیست، این تحصیل این ذات فعل را واجب بکند، یعنی شرط را از شرطیت بیندازد و می تواند شارع ایجاب ذل مقدمه را اصلا بردارد، بگد بابا نماز نمی خواهی، نماز از شما نمی خواهیم که نه این که اشتراط طهارت از حدث را رفع کند که فاقد طهوره نستی نماز را بدون وضو و تیمم بخوان، چون که فاقد طهوره نستی، هم می تواند شارع رفع کند ایجاب ذل مقدمه را و هم می تواند رفع کند ایجاب ذل مقدمه را. وضو گرفتن یعنی غسل کردن یا تیمم کردن ضرری بوده باشد بر مکلف، موجب ضرر بوده باشد، مثل این که فرض بفرمایید که اگر بخواهد و بله وضو بگیرد یا تیمم بکند بله مبتلا به ضرر می شود. اینجا شارع می تواند بگوید که ذات صلات را اتیان بکن، اصل مقدمه و وضو به غیری را بردارد و می تواند بگوید اصلا نماز نمی خواهم، برو بخوام، فاقد طهوره نستی، نماز نمی خوانم. هر دو تاش ممکن است. و در ما نحن فیه ایشان اینجور فرموده است، فرموده است این جواز دخول ثمره، جواز دخول ثمره علاهایت الانصاری، این معلول اون شعبگاهش نخله بود در هایت انصاری که ثمره حق داشت نخلهش در هایت انصاری بوده باشد. توجه کردید؟ این ویلا اگر نخله نداشت دیروز گفتیم که داخل نمیشد، بدون زد گفتیم اگر سیل آمد نخله را چند انداخت بیرون هایت، دیگه تمام شد حقش. اینی که موجب بود که این داخل بشود علاهایت الانصاری، موجبش این نخله بود که اونجا بود. ما دامی که نخله است این بله توجه کردید جواز دخول بود. شارع میتواند این جواز دخول را بردارد، بله توجه کردید به قاعده لازره چی بگوید بر این جیزاد، بله دخلته وسته از این جواز دخول ندارید. و میتواند چون که این گوش نداد به این گفت من خواهم، بله چیز نشان داد گفت که نه من داخل خواهم شد، بله حق را برداشت به قاعده لازره، اصل اون حق ابقاء النخله فی حایت الانصاری او را برداشت. فرمود بر این که فضل ها ور به بها بچه چه امانی که در مقدمه و زیر مقدمه گفتیم که دو زور ممکن است، شارع او را برداشت بدون جهت. بله این تعلیل هم درست است، وقتی که فرمود اذن بگیر بعد هم فرمود بفروش، گفت نمی فروشم، ایناد کرد. بله کزا می شود عوض نخلت در جنت نخل پیدا می کنی، نمی خواهم، خب اصل حق را برداشت. فإنه لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر هم می تواند معلول را حکم را بردارد، هم فرض بفرمایید موضوع را که امر جعلی است و قابل جعل است، حق قابل جعل است دیگر، اصل حق را برداشت، حق امر اعتباری است. این فرمایش ایشان است. خب میدانی که این فرمایش لا یسم و لا یغنی من زو، چرا؟ برای اینکه اونی که موجب ضرر است او را ماید بر حدیث نفی الضرر و ضرار بردارد، اونی که موجب ضرر است او را بردارد. در مواردی که موضوع امر اعتباری است ولیکن این موضوع احکامی دارد، یه حکمش موجب ضرر است، مضر است، موجب ضرر است، اگر حدیث نفی الضرر بخواهد بردارد به اونی که موجب ضرر است که نفس اون حکم است، اون حکم ضرری را برمی دارد. و اما ذات موضوع که سایر احکام دارد مفروض این است اونها موجب ضرری نیستند. مثلا من باب المثال، انسان خوب زن دارد، زوجیت است، علاقه زوجیت است، نکاح است، ما بین مرد و زن اتفاق افتاده، زن حالی دارد که یه حالی پیدا کرده است که الان وقتی شوهر ضرری است بر او، توجه کردید؟ یه عارضه ای دارد که وقتی شوهر به او ضرری است. خب اینجا چه می شود؟ یافگاه شوهرم میگوید که نه من گوش نمیدم که ضرر است یا نه، من ناره اتنا نمی کنم، خودش هم ایناد کرد. اینجا زوجیت برداشته می شود که نکاح باطل شد، مثل اون حق که توجه قاعده ای دازرد نکاح را باطل کرد، اصلا طلاقم نمیخواد، نکاح تمام شد. چرا؟ چون که علت موضوع جواز الاستمتاع به ای قسمین که و من حلوت موضوعش زوجیت است.
این جواز الوتی از آثار زوجیت است. خب قاعده لازرر اگر در ما نحلفی حکومتی داشته باشد که این که این کلمه از دهنم در آمد، اگر قاعده لازرر حکومت داشته باشد، زیر این نکته خوابیده است. اگر قاعده لازرر حکومتی داشته باشد، این است که بر شوهر میگد که وقتی زن جایز نیست. این جواز الوت، بله وقتی جایز نمیشود، قاعده لازرر او را برمیدارد و میگوید نه جایز نیست. اما زوجیت، ولو شوهر میگه من دست بر نمیدارم، به جد دیگر به واسطه او که زوجیت برداشته نمیشه و زوجیت موجب ضرر نیست. رو این حساب ما نحنفی هم مثل این است. در ما نحنفی اونی که موجب زوجیت موجب ضرر است، بقاء النحلفی ملش الغیر، اون موجب ضرر نیست شرعن. اونی که موجب ضرر است شرعن، توجه کردید، اگر موجب ضرر باشد، اگر این را هم داشته باشید، اگر بوده باشد، این جواز دخول است. خب جواز دخول را مطلقا برمی دارد، نه باید اذن بگیرید. خب میگه من ایناد نمی کنم، برای ایناد شد، گفت من داخل می شد، مثل اون شوهری می شود که میگه نه من ضرر باشد یا نه، من به این حرف ها گوش نمی دم. زوجیت که باطل نمی شود، اینجا هم حق از بین نمی رود. بدون جهت در ما نحنفی قاعده لازرر منطبق بر اون حکمی می شود که بر او عنوان ضرر یا عنوان ضرار منطبق است. او همین زور می شود، بله برداشته می شود یا حرام می شود، و اما موضوع ولو امر اعتباریست، او موجب ندارد. بله زوجیت را بردارد اونجا دیگر ضرر از منتفی می شود، ولیکن موجبی نیست، چون که زوجیت ضرری نیست. اینجا هم بقال حق ضرری نیست. اونی که موجب است، اون جواز دخول است علی الاطلاق، که قاعده لازره اون جواز دخول را برمی دارد. و اما مسئله وجوب المقدمه و ازل مقدمه، او قیاس به ما نحنفی نمی شود. اونجا در بحث مقدمه واجب مذکور است. اگر شیئی دخالت داشته باشد در مصلحت واجب، دخالتش دخالت مطلقه بوده باشد، مثل طهارت از حدث، اونجا اگر شارع بخواهد اون مقدمه شرطیت را بردارد، توجه کردید، باید اصل وجوب واجب را بردارد، فرقی نمی کند. شارع بخواهد اون شرطیت را بردارد، باید اصلی وجوب را بردارد. اونجایی هم که علل اطلاق مدخلیت ندارد، اونجا هم باید وجوب ذل مقدمه را بردارد تا وجوب مقدمه مرتفع بشود. منتها فرقش این است، در اون مواردی که در ملاک مدخلیتش مطلقه است، به خالی دیگر امر آخر نمی کند. به ذات صلاتی که فاقد طهورین است، به او امر نفسی دیگر نمی کند. و اما در مواردی که نه اون فاقد هم مصلحت دارد، شرطیت و جزئیت در حال بله در حال مطلقه نبوده باشد، به اون خالی از او یه امر دیگر می کند، یه امر نفسی دیگر. ایجاب وجوب مقدمه را برداشتن از مثل وضع وجوب المقدمه است. چه جور اگر وجوب مقدمه را شارع بخواد وضع بکند، باید ذل مقدمه را واجب بکند، و الا مقدمه واجب نمی شود. رفعش هم همین جور است، اگر بخواهد ذل مقدمه را واجب نکند، باید ذل مقدمه را امرش را رفعیت کند. وقتی که رفعیت شد، خالی از اون مقدمه، اگر مصلحتی دارد یه امر دیگر می کند، ندارد چیلت ماست آه خوش آمدید، امر یکی بود اون هم مرتفع شد. این اون باب مقدمه واجب به جهت ارتباط الوجوبه این است در ثبوت و سقوط. و اما در ما نحنفی، در ما نحنفی هیچ از مثل زوجیت و مثل آثار زوجیت، مثل ملکیت و آثار ملکیت، مثل الحق و آثار الحق، اونها نه، هر کدام، چون ولی هر کدامی که هست از حکمین ضرری شد او ساکت می شود، وجهی ندارد. نفس الموضوع که ذات اثر دیگر است و آثار دیگری می ترده، بس نفس زوجیت از بین بره، او چی ضرری نیست. بدون جهت این فرمایش مرحوم ناینی لا یسمن ولا یغنی من جوع. درست توجه کنید ها، ما نمی خواهیم اشکال بکنیم که اون اشکالی که امر ساده است که می گویند که خود این کندن درخت، توجه کردید، کندن این درخت، گل این نخله و بیرون انداختن خودش ضرری است بر ثمره، چون که مالش از بین میره. اشکال این نیست تا کسی جواب بگوید که خودش اینات کرد، خودش اقدام به این ضرر کرد. اشکال این نیست. اشکال این است که از قاعده لا ضرر در نمیاد که بکن بینداز دور. این حکم در نمیاد. چون که این حکم در نمیاد، فکیفه یعلله به، از قاعده لا ضرر در نمیاد که این زوجیت نیست. این چونکه زوجیت ضرری نبود، اونی که ضرری بود اون جواز الوطی بود. اشکال در ما نحنفی این است که اونی که ضرری است این جواز دخول است، یا دخول است به عبارت دیگر که خواهیم گفت، دخول بر حایت انصاری. اما خود ملکیت نخله در ملک الغیر او منطبقون علیه عنوان ضرر نیست شرعن، موجب ضرر نیست شرعن. چون که موجب ضرر نیست شرعن، چه جور قاعده ای لا ضرر گفت که این نخله را بکن، این ملکیت را از بین ببر، این حق را از بین ببر؟ اشکال اینه. اشکال این است که از قاعده لا ضرری که هست فقط این معنا استفاده می شود که دخول بلا استیزانین زایز نیست، و اما این که بکم بینداز دور این استفاده نمی شود. فکیفه یعلل این حکم به این؟ نه اشکال این است که این خود این کندن ضرری است، تا کسی بگرد که خوب ضرری باشد ایبی ندارد، چون خودش اقدام شد. کلام این است که لیم مطلب را متوجه بشوید. به حرف زدن خیلی عجله نکنید، عجله در کار دیگر بکنید که حل بشود و هضم بشود. تعلیل معناش این است که این حکم معدله از شکم این در آمده. تعلیل معناش اینه، مقتضای این علت است ثبوت این حکم. اینجا که ایما در رسول الله فرمود مثلا فذهب فضل ها ورم و ها وته، این چه زور از شکم لا ضرر در آمد؟ از این قاعده ای کلیه. اشکال در اینه که این قاعده این حکم را آبستن نیست، آبستن این حکم نیست این قاعده. فکیفه یعلل به؟ اگر می فرمود که زائرت دخول فستعذن فانه لا ضرر ولا ضرار، خیلی خوب بود، کما بینا در دیروز. اشکال اینه، این نباید حل کرد. مرحوم ناینی حرفش این است که این را میشه حل، خاص این را حل بکنه. گفت قاعده لا ضرر هم معلول را نفی میکند، هم علت را نفی میکند، مثل ایجا وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه. جوابش را هم گفتیم که اونجا تلازم دارند در ثبوت و سکوت، او نمیشه تفکیک کرد، اونجا رفع و وزن و عمل نهی میشود. اما در مثل زوجیت و آثار زوجیت، ملکیت و آثار ملکیت، انسان مالک می شود، اصلا تصرف نمی تواند بکند، مثل مجنون، مثل مفلس، یا مثل فرض کنید صفیح، مثل صفی، اینجا تفکیک هست. پس چه این ملکیت آثارش جواز دخول، این حق آثارشه، اون اثر موجب ضرر است، نه اصل ملکیت و نه اصل حق. موجب شرعی ها، یعنی اونی که شارع به ضرر انداخته باشد اون حکمشه، و الا اصل ملکیت بلش به ضرر نمی اندازد. بدون جهت این قاعده نفی ضرر چه جور این را نفی کرد؟ مثل این شوهرش چی گفت من ترا خواهم کرد از این ملازم انداخت ذاتیت تمام می شود شارع می کشت من نکردم این ضرر را شارع می گوید برای این که من تسبیب به ضرر نکردم اون خودش رو می خواهد بکنند پیسه من دیگر این نگز را چه کردم دیگر زای نفس ها قطع بشود زای گفتن نماند توجه کردید بدون جهت در ما نهنوی باید این را علاج شد که این حکم چه جور از این قاعده در میاد ما چی گفتیم؟ عرض کردیم که اصلا فإنه لا ضرر ولا ضرار نسبت به حکم دومی نیست این مربوط است به حکم اولی یه خورده صبر کنید آخه من هنوز تمام نکردم بذارید حرفام را تمام کنم اگر دیدید که یک ساعت زاش سر سوزن اشکال دارد اون وقت بفرمایید ما مدعامون این است که این تعلیل مال حکم اول است این را هم بگویم ها چی گفتم نکته را ملتفت باشید مقتضای لا ضرر حکم اول نیست که وقتی که زارت تدخول فستازید اون مقتضای لا ضرر نیست لا ضرر در این مورد هیچ حکومتی ندارد اونی که اذا ارد تدخول فستعظم مقتضای لا ضرار است مقتضای حرمت الاضرار است که اضرار به غیر حرام است و چون که دخول بلا استیزان اضرار به غیر است اضرار ارزی است کما ذکرنا یا به زیگ می اندازد مقتضای جمع ما بین دلیل حرمت الاضرار و تصرف المال که فی ماله مقتضای جمع این است که باید اونجوری تصرف کند که موجب اضرار به غیر نباشد و اما اگر بخواهد تصرفی بکند در مالش یا در حقش انتفاع ببرد که موجب اضرار غیر است انتفاع نبرد خودش متضرر نمی شود ها و الا تعارض ضرره می شه یا خلاف امتناع می شود نه خودش هیچ اذنی بگیرد هیچی نمی شود خودش نه ضرری می بیند نه هم خلاف امتناعی می شود اینجاست که تصرف در ملکش بکند که این موجب ضرر بر غیر است این تصرف حرام است این از لا ضرار فهمیده شده است و الا لا ضرر هیچ حکومتی ندارد این نظرم قبول بکنید که در برای شما مثل انشاءالله مثل آفتاب روشن خواهم کرد که لا ضرر در این قضیه ثمرت ابن زندب هیچ حکومتی ندارد حکومت و درمان عرفی با لا ضرار است چون که لا ضرار مقتضی این است که اذا اردت الدخول فاستأذن در این موردی که ایال شخص است در این حایت مثل این عرض کردم برای این که وقتی که او ایبا کرد از این گفت برای این که نه به قولیشون نه من این حرفها را قبول نداره وقتی که او ایبا کرد گفت من برای این که داخل خواهم شد بلا استیزانین این دخول بلا استیزانین دخول بلا استیزانین که در مواردی که محقق می شود و در مواردی که محقق می شود و این شخص گفت خواهم کرد این را این مواردی است که انصاری به تظاهر می افتد برای دو تکلیفی که این شخص دارد این شخصی دارد دو تکلیف را تظاهر می افتد از اون طرف باید تحفظ برای ایالاتش ارزش بکند از اون طرف هم نمیتواند در ملک مردم که نخله است تصرف کند یعنی حق او را منتهی کند بکند بیندازد بیرون نمیتواند هر دوتا را این سال بکند و چون که ناتار است یکی از اینها را بکند چون که راه دیگر هم ندارد کما سن از کل چون که گفت هر وقت که نخله من اونجا هست من خواهم آمد بلا استیزان هم میدانید ها اونهایی که اهل اون در گرام مدتی زندگی کردن که من هم زندگی کردن میدانم اهل گریه اگر در یک ملک شخص دیگری حق داشته باشد مثل این که نهر آم است از وسط حیات شخصی میگذرد یه وقت آمد دید که فرض کنید درم بسته است، از اون دیوار میاد که به نهر نگاه کنن. حق اعتراض هم نیست، توجه کردید؟ یعنی نشر انها وانه کردن یا نه؟ این هم اگر همین زور حقی دارد که میگه من نخلا هم هست میام سر میزنم، این هم همین زور بود. استیزان هم مطلب را تمام نکرد، او مردد بلی امرش دایر شد ما بین این چین و حقش را منتهی کند و ما بین این چه فرض بفرمایید در ما نهنفی یا تحفظ بر ایالاتش نکند بر ایرزونها، چون که ایرز مقدم است، جمع بین همه ما هم ممکن نیست، بدون زد وظیفش این بود که بله بکند. ایرز اگر اینجور ایرزی اهمیتش محرز نشد، لا اقل محتمل الاهمیت است، اهمیتش هم محتمل هم نشد، لا اقل متساوی است، مخیر است، تواب تزاویم است، رفت کند انداز کلکش را کند. رسول الله فرمود این حرف را ما اینجور گفتیم که اصل این قاعده کلیه از حکم ولایتی نیستیم. اگر این حکم ولایتی بود دیگه تعدی به جاهای دیگر نمیشه کرد، چون که رسول الله اعمال ولایت کرد در قضیه سمره و انصاری، خب در جای او را امر کرد، کس دیگر را که امر نکرد، قضیه شخصیه بود تمام میشد. ما میگیم حکم الهی است، هر جا در هر زمانی برای هر شخصی این قضیه اتفاق بیفته تا حکم شرعیش اینه، این حکم ولایی نیست، اصلا حکم شرعی است. اگر حکم ولایی بود مختص به همون مورد بود، رسول الله اونها را امر کرد، کسی دیگر را که نکرده. فرق پیدا می کند ما بین ما ذکرنا که این حکم شرعی است و این که اون حکم ولایی است. جماعتی گفتن که این حکم ولایی است، نه، این رسول الله صلی الله علیه و آله ولایتی که بر اموال انفس داشت اون ولایتش را اعمال کرد. ما گفتیم چون حکم شرعی مقتضاش اینه، ما قرینه داریم به این بیانی که عرض کردیم علاوه بر این که حکم علل قاعده است هیچ اشکالی ندارد، قرینه هم داریم که این اعمال ولایت نیست. اگر این اعمال ولایت بود، یا فرق نمی کند اعمال ولایت تصرف در مال کرده است اونجور تعبیر کنید، یا مثل ایشان تعبیر کنید که این تعدیب و سمره بود، غضب کرد بر انصاری، بر سمره خطاب کرد به انصاری، بله فرض کنید بله از هف فقله ها، و با اون دیگری هم اگر خطاب کرده است که ببر هر جا می خواهی مثلا بکار، این حکم غضب بود در رسول الله و حکم تعدیبی بود برای سمره، این هم برمی گرده تمام به ولایت، چه ولایت تعدیب داشت و ولایت تصرفی در مالش داشت، همون یکی می شود، امر دومی نیست. ما می جیم قرینه داریم، این اینجور نیست. ببینید چه می جم، میگم اگر این حکم ولایی بود، انسب این بود که رسول الله به مردم بگه که بید بکنید این را، به آنون که مثل همون که حکومت به اطرافیانش میگه بید بگیرید یا برید بیارید، به اون اطرافیان بگه که بید این درخت را بکنید بیاندازید بیرون. چرا؟ بران که حقد سمرت زم نشود در انصاری، چون که او اگر کند انداخت این منحصر می شود، حقد متمرکز می شود در او، و اما رسول الله اگر دیگران کردن منبسط می شود، حقد ضعیف می شود نسبت به ثمره، فشار نمیاد. مقتضای حکمت ولایت هم این است که با اون مأمورین خودش، مثل اونی که مولانا علی ابن ابی طالب به شرطت الخمیس امر می شود اینجور کارها را، که اینجور بکند. به خود سمره گفت از حفظ لها و رموها ایلیک، اوت معلوم میشه تکلیف مال او بود، این برای او جایز بود چون که تزاهم بر او واقع شده بود. دیگری هم اگر ولایت بود، چرا این سمره از نخله از بین برود؟ توجه کردی؟ میگفت که سمره من فروختم، هیبه کردم بر تو نخله را، برو پی برد پیکارش گردن شکست سمره، خب دیگر رسول الله ولی الامر بود دیگر، ولی میگفت دادم به تو همین ثمره تملیک کردم به تو. او میگفت نمیفروشم آخه، 10 دخله خرما شد در بهش. گفت نمیفروشم. خب رسول الله میفروخت، غلط میکنی نمیفروشی، من ولی الامر هستم، چرا نفروخت، چرا نبخشید؟ این معلوم میشود که این حکم شرعیس اعمال ولایت نیست، و الا اعمال ولایت بود، اعمال ولایت خاص به اون ولایت خاص، یعنی ولایت عامه ای که داشت اعمال اون ولایت بود، این مقتضاش این نبود که این را بکنند، ولی انسب این بود که اگر بکنند دیگران بکنند، و اصلا نکنند، اصلا اون مال انصاری بشه که الان بچه‌هاش بکنن خرموهاش را. نه نمیتواند، و الا وقتی که خرما اگر اونجور اینات باشد خرماش رم که انداختم بیرون میگه من میام اونجا، چون که بی خود انداختی من اونجا. کلام اونیست. بله بدون جهت در ما نهلفی این اعمال ولایتی که هست، بله میاد دوباره نصب میکند که نه همینجور باید باشد اینجا، ولی خوشکم بشود باید اینجا باشد، اینجور چه نیست، اینجور تویم بکند. بدون جهت در ما نحنفی اینی که رسول الله این حرف را اختیار، این راه را اختیار کرده بود، و این راه را هم به دست اون انصاری بله عملی کرد، گفت اذهب فقلها ورم بها وچه، این معلوم میشه حکم شرعی او بود و مقتضای قاعده هم همین بود که کماز شرنا. فقط اون وقت میماند که چرا این را رسول الله اول نفرمود؟ بنابراین ما فإنه لا ضرر ولا ضرار تحلیل حکم اول است، حکم اخیری رو تزاحم است، چرا تو آخری گذاشت فإنه لا ضرر ولا ضرار؟ اگر به نکات حرفم عرضم توجه کامل داشتید در میابید، بعد توضیحش را خواهیم گفت که لا ضرر در احکام ترخیصیه حکومتی ندارد، چون که در احکام ترخیصیه اونی که ضرر را در موجب ضرر می شود در خارج، چه ضرر بر خود فاعل باشد چه ضرر بر غیر بوده باشد، ترخیص شارع نیست. شارع اگر گفته بود هم که ولی کسی که مال ملکی دارد در ملک شخصی توجه کردید، بله درختی دارد میتواند داخل بشود بلا استیزان نومال استیزان، این موجب ضرر نبود، این اصلا این موجب ضرر نیست. چرا؟ چون این حکم ترخیصی است. خب جایز است داخل بشود بلا استیزان، جایز است داخل نشود، همین جور است دیگه، اذن بگیرد یا اصلا داخل نشود. در احکام ترخیصیه اختیار فعل به ید خود فاعل است، مکلف است، شارع مطلق الانام گذاشته است، اونجا ضرر را خود مکلف وارد می کند، چه بر نفسش چه بر غیر فرقی نمی کند. اون اگر داخل شد بلا استیزانین او ضرر را وارد می کند، نه شارع. شارع گفته بود می توانی، نگفته بود که بکن، امر که نکرده بود تسبیب لزرر بشه. شارع اگر امر بکند به فعلی که موجب ضرر است، یا نهی بکند از فعلی که ترک او موجب ضرر است، یعنی سبب از ضرر را، ولی اونجاها لا ضرر نفی میکند. اون الزاماتی که عمل بکند مکلف که باید عمل بکند، شرعا ملزم است به اونها عمل بکند، موجب ضرر میشود بر خودش یا بر غیر، لا ضرر اونها را نفی میکند، امزاهاشون حکم ضرریست. و عمل احکام ترخیصیه نشاره میگه میخوای بکن میخوای نکن به من مربوط نیست، اختیارت با توست، اختیار فعل و ترک با توست. اینجا اگر این اختیار کرد ضرری را بر خودش یا بر غیر، این ضرر وارد کرده است، حکم شاره به ضرر نینداخته. بدون جهت در ما نحنفی این جواز دخول فی هایت الانصاری حکم ترخیصی بود، لا ضرر حکومتی ندارد. این که رسول الله فرمود اذا دخلت فاستأذن این مقتضای لازرار است. بله در جاهایی که فعل مباح توجه کردید اختیارش موجب ضرر بر غیر بشود، لا ضرر حکومتی ندارد، ولیکن حرمت اضرار به غیر اون جواز را تغییر می کند. به مقتضای جمع ما بین خطاب ترخیص و خطاب نهی عن الاضرار، مقتضاش این است که این دخول هست، دخول در ملک الغیر بلا استیزان، ولو بلا استیزان در صورتی که اضرار به غیر نباشد، و اما اگر اضرار به غیر باشد جایز نیست، بدون جد استیزان باید بگیرد که اضراری نشود. این مقتضای لازرار بود. بدون جهت در اون روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود یا سمره اینکه رجل مزار، بیدار بشید، این مقتضای لازرار بود که گفت اینکه رجل مزار، نه مقتضای لازرار بود. پس وقتی که اینجور شد، این مزار بود یعنی ضرر به غیر وارد می کرد. این رسول الله این تعلیل را که به آخر گذاشت به جهت اینج بیان کند این ضرار بر ثمره منطبق است، این بله نهی از ضرار که اون ثمره مضار است، مرتکب ضرار است، این را به آخر گذاشت به جهت این. چرا؟ چون که نسبت به دخولهایی که قبل از این اتفاق افتاده بود صحبت آنها نبود، آنها تمام شده بعد از این ازاره تد دخول فسته از این، بدون جهت بعد از این بود صحبت. بدون جهت اگر سمره میگفت که نه من بعد از این داخل شدم از نمیگیرم، من بر غیرتم به هم میخوره، اما میفروشم نخله را، همون به یه چیزی به یه نخله در بهش فروختم، دیگر نسبت به بعد مزار نبود، چون که فروخت دیگر تمام شد دیگر. این که نفروخت اصرار هم کرد رسول الله علامه فی روایه معزالک ایناد کرد گفت نمی فروشم، این نسبت به اگر می فروخت دیگر نسبت به ما بعدی ها مزار به اون منطبق نبود، چون که مزار نمی شد. بعد از اینکه این اباها را کرد فرمود این نکر از المزار. از اینجاست که مرحوم کمپانی استفاده کرده است، چون که ضررهای بعدی که هنوز محقق نشده است، اضرار بعدی هنوز داخل نشده، هنوز صحبتشه، بدون زد ایشان گفته که این نکر از المزار یعنی متصدی هستی، یعنی بانی هستی که ضرر وارد کنی، این معنای مزار است. توجه کردی لازرار هم معناش این است، تصدی لاضرار غیر حرام است. این رو این اساس است. این در صورتی بود که در آخر معلوم شد بعد از اینکه تکلیف کرد ولو لازرار مقتضیش این است که دخول باید مستیزان بشود، ولیکن انطباق این بر ثمره اون وقتی روشن می شد که این ایباز چیز بکند، ایباز بی هم بکند، چون که گفت داخل از نمیگیرم ولی به غیرت هم میخورد، اما نخله را میفروشم مالو یا هوراهی ببود دیگه مزار نمیشد. بعد از این حرفه ها رسول الله علامه فی روایه فرمود ولی فضل وصف فضله ها ورم به ها وطه ورم به ها ایلی فا این نکر از المزار کتاب به ایشان کرد علامه فی روایه. رو این اساسی که ما سیدیم لا قبار در این حدیث و در این تعلیلی که گفتیم، ولیکن باز کلام تتمه دارد.